بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين آله القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به نور پرفتوح امام غنی و شهدای ملامران اسلام، مخصوصا شهدای این استان، صلواتی اهدا بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. زندگی انسان به دلایل مختلف و تابع علل و عواملی همیشه به صورت زندگی اجتماعی بوده. بعضی از بزرگان اجتماعی بودن و مدنی بودن را جزء طبیعت زندگی انسان دانستند و انسان را گفتن موجودی است که مدنی بهتر. بعضی علل زندگی اجتماعی را گرایش‌های عقلانی یا نیازهای مادی و دلایل دیگری برشمردن، ولی اون چه جای تردیدی نداره این است که انسان همواره به صورت اجتماعی زندگی کرده و بدون زندگی اجتماعی نه نیازهای مادیش تأمین میشه نه کمالات روحی و معنویش. زندگی اجتماعی با توجه به تفاوت‌هایی که بین افراد تشکیل دهنده اجتماع داری همیشه در معرض اختلافات و منازعات و تشاجرات هست. اختلافاتی گاهی از اختلاف در منافع پدید میاد، گاهی از اختلاف در تشخیص مصلحت و مصالح واقعی. ولی حتی یک خانواده پنج نفری را هم شما نمیتونید پیدا بکنید که همه افکارشون و اندیشه هاشون و گرایش هاشون مثل هم باشه. حتی دو برادر دوغلو، دو خواهر دوغلو هم پیدا نمیشه که تمام افکار و اندیشه هاشون مثل هم باشه. خواهناخان در یه مواردی اختلاف سلیقه پیدا میشه. اگر این اختلافات همچنان ادامه پیدا کنه و راهی برای حل نداشته باشی، ناچار اجتماع دچار پراکندگی میشه و از اهداف خودش باز میاد. یعنی اگر در یک خانواده‌ای بخواد پدر هرچه تشخیص میده دقیقا همون را اعمال کنه، مادر هم متفاوتا بخواد طبق نظر خودش عمل کنه، بچه هم هر کدوم بخوان کاملا مستقل و بدون توجه به خواسته های پدر و مادر رفتار کنن، طولی نمیکشه این خانواده از هم متلاشی بگیره. کما اینکه امروز به صورت عمومی ما در کشورهای غربی شاهد متلاشی شدن خانواده ها هستیم. بنده از نزدیک بعضی موارد را دیدم و بسیاری از مواردشم رو شنیدم. جوان ها همین که به سن بلوغ میرسن دیگه از پدر مادر جدا میشن، نه اونا بند میشن تو خونه و نه پدر مادر دوست دارن که بمونن اونا. غالبا پدر مادرها بچه ها میگن شما خودتون باید برید زندگیتون را تحمیل کنید، بچه ها دیگه اصلا دوست ندارن با پدر مادرها زندگی کنن چون خواسته هاشون با هم بسیار متفاوت. نسخه خیلی از جوان ها را شما میبینید اگر آشنا رو شیشیده باشید 15-16 ساله 17-18 ساله اصلا این اتاق تنها زندگی گرفتن با هم زندگی میکنن یا با یه دوستشون یا با دوست دوستشون. اونا که دانشجو هستن توی خانه‌های دانشجویی دخترها پسرها گاهی مختلف، گاهی دخترها با هم پسرها با هم، ولی که چندون ارتباطی با پدر و مادر ندارن. این نتیجه اون آزادی بی قید و شرط و بی مهار و لجام گسیخته است که فرهنگ لیبرالیسم غربی القا. از این جهت همیشه در تاریخ ثبت شده که هر جا زندگی اجتماعی دیده یک عاملی برای رفع اختلافات وجود داشته. در یک دهکده کوچکی هم وقتی جمعیتی تشکیل می شد یک کت خدا برای اون دهکده تعیین می کرد. بزرگتر می شد بخشدار، بزرگتر می شد شهردار الی آخر. یعنی هر اجتماعی نیاز به یک دستگاه حکومتی داره که متناسب با اون شرایط اجتماع بتونه اختلافات رو رفع کنه، هدایت کنه حرکت اجتماعی را به صورت اهداف مطلوب. و طبعا کسی در این پست قرار میگیره که این توانمندی ها را داشته باشه، یعنی بتونه هدف صحیح این زندگی اجتماعی را، مصلحت اون افراد را، مسیر صحیحی که باید به اون هدف برسن بتونه اینا رو تشخیص بده و عملا هم بتونه جلوی ظلم ها و ستم هایی که ممکن است فریدی دیگه روابط دارن جلو اونا رو بگیره، ظالم را هم سر جاش کنه، متجاوز را هم ادب کنه. این معناش این است که در طول تاریخ نشان داده شده که هر جا اجتماعی بوده حکومتی وجود داشته. امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه می‌فرماید لا بد للناس من امیر بر او فاجر. زندگی اجتماعی بدون حکومت نمی‌شد. اگر حکومت صالحی بود و میتونه جامعه را به صورت صحیح راهنمایی کنه و اهداف برسه، ولی اگه حکومت صالحی نبود حتما حکومت ناصالحی جای او را خواهد گرفت. مردم بی حکومت نمیتونه زندگی کنه. لابد دل ناس من امیرن بررن او خاج. این یه مقدمه ایست که با اشاره ای کردم به ضرورت وجود حکومت برای زندگی اجتماعی انسان ها و جز یک افراد نادری پیدا نشدن که قائل باشند حکومت برای زندگی لازم نیست. اونایی هم که گفتن ممکن است اخلاق در زندگی اجتماعی اونچنان گسترش پیدا کنه که دیگه نیازی به حکومت نباشید، ولی این یک تصوری است که با واقعیت وفق نمیده و هیچگاه در هیچ جامعه ای چنین مدینه فاضله ای که همه از اخلاق صحیح بهره مند باشند و هیچ که به حق دیگری تجاوز نکنه پیدا نشده و نخواهد. اونا آنارشیست ها هستند که معروفی در فلسفه سیاست یک نظریه به نام آنارشیست وجود داره که میگن حکومت ضرورت اینا بده. اصل این تفکر از اینجا ناشی میشه که گفتن اخلاق میتونه جانشین حکومت بکنه. به جز این طرز فکر نادر در فلسفه سیاست تمام دانشمندان و نظریه پردازان از قدیم و جدید اتفاق دارن برای این که جامعه بی حکومت نمیشه. این مقدمه رو داشته بود. مؤیدش هم از کلام امیرالمومنین آوردم که در ذهن مبارک آقایون باشه. مطلب دیگه این است که جوامع انسانی در طول تاریخ شکل‌های مختلفی، گرایش‌های مختلفی، ویژگی‌های مختلفی داشته که از دیدگاه‌های مختلف میشه اونا رو دسته‌بندی کرد. از یک دیدگاهی که مورد توجه ماست، این جوامع را میشه به دو دسته خداپرست و غیر خداپرست تقسیم کرد. اون چه ما در تاریخ ها میخونیم غالبا جوامعی است که بر اساس روح خداپرستی و دین به وجود نیامده. من تابیه کتابای تاریخ مدارسمون رو ندیدم، ولی اون وقت که ما بچه بودیم مدرسه میرفتیم، کتاب تاریخ، تاریخ شاهان بود. اول فران گروهی از سراتین فران سلسله حکومت کردن، بعد فران سلسله اومدن با اونها جنگیدن، اونا رو بیرون کردن، یه سلسله دیگری حاکم شد، اونها بعد از مدتی از بین رفتن، منقرض شدن، سلسله سومی، چهارمی از خارج تحلیل شد، اون یکی از شرق، اون یکی از غرب، همش تا آخر مسئله درگیری سلاطین با رقیبان خود شد. گاهی هم در گوشه و کنار گفته میشه که فلان پادشاهی مثلا با فلان رهبر دینی علاقه داشت یا تابع فلان مذهب بود، گاهی هم از اینا گفته میشه، ولی عملا اون چه مطرح هست به عنوان تاریخ ملت‌های گذشته، تاریخ شاهان نیست که بر سر قدرت با هم می‌جنگیدند. در مقابل اینها وقتی ما قرآن را مراجعه می‌کنیم که تاریخ گذشتگان را برای ما ذکر می‌فرماید و مثلا من الذین خلوا من قبلکم، در این آیاتی که قبل از عرایض رندش تلاوت شد در آغاز مجلس، مثلا من الذین خلوا من قبلکم، داستان گذشتگان را برای شما بیان می‌کنیم، این داستان ها همه داستان انبیا است و رفتاری که مردم با انبیا داشتن و نقشی که انبیا در هدایت انسان ها ایفا کرده. یعنی اگر بخواییم بر اساس مذاق قرآنی تاریخ بنویسیم، ما باید سلسله انبیا را مطرح کنیم و بگیم در هر زمانی فلان پیامبری مبعوث شد، به او چه کار کرد و مردم با او چه جونه رفتار کرده. سلیقه قرآنی این است که محور تاریخ را انبیا معرفی کنیم. قوم عاد، قوم ثمود، اخاد عاد، اینا را بنام برادران یک قومی معرفی میکنند. صالح میگه برادر قوم ثمود. محور اون قوم را این شخصیت معرفی کنه، یا قوم ابراهیم، قوم لوط، قوم بنی اسرائیل و دیگران. ملاک تاریخ در دیدگاه اسلامی شخصیت های تاریخ ساز و فرهنگ ساز و ارشادگر جامعه هستند. با این دید وقتی صحبت از مدیریت جامعه میشه، که این مدیریت ناچار هم احتیاج به قوانین و مقررات داره و هم کسانی که بتونن اون مقررات رو درست اجرا کنن، از دیدگاه تاریخ نویسان سنتی ما با اون که ما میشناسیم صحبت میشه که وقتی فلان سلطانی به قدرت رسید چه کسانی را به پست‌ها گماشت، کی قاضی القضاة شد، کی نمیدونم وزیر چی شد و چه دستوراتی را اعلان کرده. اما در حکومت های الهی از دید انبیا وقتی صحبت میشه این است که فلان پیامبری آمد به چه دستوراتی را از طرف خدا برای جامعه آورد، و اگر توانست اون انبیایی که موفق شدن مردم را درست هدایت کنند، یا بفرمایید مردم لیاقت رهبری اونها را پیدا کردن، اون پیامبران خودشون به نحوی مدیریت جامعه را عهده‌دار شدند. نمونش حکومت عزیز سلیمان و بسیاری از کسانی میگه که آتیناهم ملکاً عظیماً قرآن کریم تعمل کردن. البته میدونیم غالب انبیاء در اثر آماده نبودن مردم، در اثر ضعف قوای فکری و معرفتی و در اثر شایسته نبودن، نتونستن اونطور که باید شاید مدیریت جامعه را عهده‌دار بگیرن. بسیار از انبیا را کشتن، بسیاری را زندان کردن، بسیاری را از شهر بیرون کردن، تبعیدشون کردن، مدت‌ها کسانی را زندان کردن. در قرآن این تعبیرات به قتل احمال انبیاء به غیره هم فلیمه تقرون انبیاء الله امثال اینا زیاده. چرا پیغمبران خدا را میکشید؟ چه گناهی کردن اونا؟ ولی در بین انبیاء کسانی هم بودن که به خاطر شرایط خاصی مردمی قدر اونها رو دانستن، به حکومت اونها تن دادن و اونها عهده‌دار رهبری جامعه شدن. ولی همه انبیاء به خصوص انبیاء اولوالعزم که صاحب شریعت بودن، وقتی مبعوث می شدن دستورالعملی برای جامعه می آوردن. سایر انبیاء همون دستورات انبیاء اولوالعزم را، صاحب شریعت را تأیید می‌کردن و در صدد اجرا و ترویجش داری می‌کردن. معروفه که انبیای صاحب شریعت پنج تا بودن: حضرت نوح و ابراهیم و حضرت موسی و عیسی و پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و اجمعین. پس اگر ما بخواهیم تفاوت جامعه دینی را با جامعه غیر دینی بیان بکنیم، گفتیم جوامع را میشه دو دسته تقسیم کرد: دینی و غیر دینی، خداپرست و غیر خداپرست. اگر بخواهیم این دو نوع جامعه را از هم مشخص کنیم، مرزش را بشناسیم، جامعه این جامعه دینی است که قوانین اجتماعی از طرف خدا نازل شده، مجریان این قانون هم از طرف خدا تعیین شده. این میشه جامعه دینی، مثل جامعه در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در جزیره العرب تشکیل شد، یعنی بعد از مهاجرت به مدینه. و اینکه بسیاری از مردم مدینه ایمان آوردن و کم کم اسلام رواج پیدا کرد، حکومتی تشکیل شد که در رأس حکومت خود پیغمبر اکرم بود. مردم هر کاری میخواستن بکنن باید با اذن ایشون، با اجازه ایشون در کارهای اجتماعی. این جامعه دینی، قانون در اون جامعه چی بود؟ قانون قرآن بود و تفاصیلی که از طرف پیغمبر اکرم برای احکام قرآن بیان میشه. مجری قانون کی بود؟ رئیس حکومت کی بود؟ شخص پیغمبر اکرم. در این جامعه گوشه و کنار، این جاشو دقت بفرمایید، در همین جامعه اسلامی زمان پیغمبر کسانی بودند که ایمانشون به حد نصاب نبود، ضعیف الایمان بودن، کسانی بودن که حتی خیلی یقین به رسالت پیغمبر هم نداشتن، روی مصالحی دیگه پذیرفته بودن. اینا کسانی هستند که تعبیر عامشون در قرآن تعبیر منافقین است. یک سوره هم به نام منافقین ما در قرآن داریم. اینا در ظاهر حتی مسجد می اومدن، نماز می خوندن، در خیلی از کارهایی که مال مسلمان روها بود مشارکت می کردن، فرقی نداشتن با سایر مسلمان ها در ظاهر. ولی در یه موارد حساسی معلوم می شد که با دیگران فرق داره. قرآن در باره اونا می فرماید که و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. نمیفهمد اینا نماز نمیخونند، میفهمد وقتی نماز میایستن اینا توجهی به نماز ندارن، بیشتر میخوان خودشون رو نشون بدن، ریاکاری کنن، یراعون الناس. ولا یذکرون الله الا قلیلا. اولا با حالت کسالت را میشن، کسالا جمع کسلانه، یعنی آدم کسل، بیحال، با بیحالی نماز میخونه، دلشون هم توجهی به نماز نداره، هدفشون از نماز خوندن یراعون الناس، خود نماییش ریاکاری. این در اوصاف مرادی، ولی خب این باز چندون مشخص نمی کرد. خب افراد مؤمن دیگه هم ممکنه گاهی خسته باشن، کار کرده باشن، صبح شب خسته باشن، وقتی نماز می ایستن کسلن. یکی از جاهایی که خیلی خوب معلوم می شد موقع جهاد بود، موقعی که پیغمبر بسیج عمومی می داد، باید بریم غزوه ای هست، باید بریم با کفار به جنگ، دستور داده شده یا اونا حمله کرده بودن باید دفاع کنن، وقتی اینا دعوت می شدن اینا بهانه در می آورده، یا قولون این بیوتنا آوره، می گفتن حالا وقتی درو هست باشه دروهمون بکنیم، بعد می گفتن هوا سرده، حالا الان نمیتونیم سخت بیزن، یه خود هوا بهتر بشه حرکت کنیم. خب بهانه هایی از حضور در جهان خودداری میکرده. قرآن اینا رو دونه دونه بیان میکنه، چرا وقتی شما رو دعوت به جهاد میکنن سنگینی میکنید، کنده اون میچسبید به سر جاتون، زمینتون، حرکت نمیکنید. اراضیتون بالحیات الدنیا، آیا زندگی دنیا رو به آخرت ترجیح بدید؟ و تعبیرات از این قبیل که در بعضی جاها که پیغمبر اکیداً امر فرمود شرکت کنند به اینا نمی کردن، اونها مجازات های جدی شدن، بایکوت شدن. چند نفر بودن که تخلف کردن، متخلفین از جیش، پیغمبر فرمود دیگه با اینا رفت آمد نکنید، بایکوتشون کردن. به دستور قرآن آیه داره تو سوره توبه از آیاتش مراجعه. منظور اینه که چنین کسانی بودن که با این که جزء جامعه اسلامی بودن، حتی نمازخون هم بودن، پشت سر پیغمبر هم می اومدن، چه بسا در صف اول هم می ایستادن، اما ته دلشون باور نداشتن. مثلا یک سوره درباره اینا نازل شد، رئیسشون در مدینه عبید بن کعب بود، اینا وقتی کارهای حکومتی براشون پیش می اومد که انه اون حکومت پیغمبر را رسمیت بهش نمی دادن. البته هنوز هم اون روز جوری نبود که حکومت اسلامی حکومت فراگیر قدرتمندی شده باشه و کاملا مسلط بر همه اوضاع باشه، هنوز هم یهود در مدینه قدرتی داشتن، گوشه و کنار فعالیت هایی می کردن، اقوام دیگری بودن که هنوز اسلام نیاورده بودن، ولی جبه عمومی دیگه شده بود جبه اسلامی، مرکز مسجد پیغمبر رونقی پیدا کرده بود، مرکزیت پیدا کرد، مردم می آمدن می رفتن، جنگ شروع شده بود با کفار و منافقین، دفاع می کردن، اموالشون رو که مصادره شده بود پس می گرفتن، یک جامعه رسمی تشکیل شده بود، دولتی تشکیل شده بود. ولی بعضی ها بودن که به خاطر همون ضعف ایمانشون یا روح نفاقشون، اون جایی که باید به پیغمبر مراجعه کنن می رفتن به یک کسان دیگری مراجعه می کردن، مثلا به بعض علمای یهود مراجعه می کردن. در اون زمان بینم بین پرانتز عرض کنن، مردم جزیره عرب غالبا بی سواد بودن، تک و توب پیدا می شد کسی که خوندن و نوشتنی دارد بود. در مقابلش در بین یهود که عمده اهل کتابی که در مدینه بودن یهودی ها بودن، اونا دانشمندان زیاد داشتن، مشکلاتی وقتی پیش میومد به دانشمندان یهود مراجعه میکردن، اینا شخصیت های برجسته جامعه بودن. قرآن اینا رو مخاطب قرار داد میگه وقتی اختلافی شما پیدا میکنید در مسائل زندگی، احتیاج داره به این که به یک دستگاه رسمی و حکومتی و قضایی مراجعه کنید. شما چرا نمیاد پیش پیغمبر؟ شما خودتون هم مسلمان میدونید، قانون هم رو قانون اسلام میدونید، پس چطور برای رفع مشاجراتتون نمیاد پیش پیغمبر او قضاوت کنه براتون؟ نه، پس معلوم میشه شما ایمان ندارید. بعد قسم میخوره، میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فلا و ربک، این قسم مؤکدی است، ما شبیهش در فارسی نداریم، میگه نه به خدا قسم، ولی این اون معنا رو نمیرسونه. این فلا و ربک قسم بسیار مؤکدی است. خدا به پیغمبر میگه به پروردگار تو قسم که اینها ایمان نمیارن مگر اون وقتی که در مسائل اختلافیشون به تو مراجعه کنن، قضاوت تو را بپذیرن، در دلشون هم از قضاوت تو نگران نباشن. یعنی اون کسی که قضاوت تو بر علیه او هم انجام میگیره در ته دلش راضی باشی، او همشه این ایمان، و الا اینا شائبه ای از نفاق خواهند. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، بعد بیان پیش تو، نمیگه حتی یحکمو به حکم القرآن، نمیگه ایمان نمیارن مگر اینکه طبق دستور قرآن قضاوت کنن، میگه ایمان نمیارن مگر وقتی بیان پیش تو، به تو مراجعه کنن و تو قضاوت کنی براشون و اون قضاوت رو بپذیرن، در دلشون هم نگران نباشن، راضی باشن. این میشه ایمان. و الا تا به این حد نرسیده اینا ایمان واقعی ندارن. این آیه رو به خاطر بسپارید. جامعه جامعه اسلامی است، حکومت حکومت پیغمبر است، ولی در این جامعه کسانی وجود دارن که وقتی اختلاف دارن میرن فرمی یک عالم یهودی یا یه مشرک میان قضاوتشون رو میبرن. حالا برای اینکه یه مقداری در ذهنمون مجسم میشه این چجور جامعه ای میشه، جامعه پیش از انقلاب رو به خاطر بیاری. پیش از انقلاب مردم مسلمان بودن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، عزاداری میکردن، اما موقع اختلافاتشون میرفتن همون دادگستری زمان طاغوت و همون قوانینی که غیر اسلامی بود. اون وقت یه وظیفه دیگری داشتن که حالا بعد اشاره میکنه، ولی عموم مردم یا در اصل ناآگاهی یا در اصل اضطرار چاره‌ای نداشتن، میرفتن به همون دستگاه طاغوت مراکنی. پس میشه یه جامعه اسلامی باشه، مردم مسلمان، نمازخون، روزه بگیر، اما در امور اجتماعی حکومت اسلامی را رسمیت نمیدن، یا حکومتی نیست که بهش رسمیت بدن، یا اینا تعدیل قبول ندارن. چنین مردمی و چنین جامعه، این جامعه اسلامی حد نصاب نیست. اون وقتی یک جامعه اسلامی است به حد نصاب که هم قانون حاکم برش قانون اسلامی باشه، هم مجریان قانون الهی باشه، خدا اونا رو نصب کنه، در این آیه نمیگه شرط ایمان این است که قضاوتتون را پیش کسی ببرید که بر طبق قرآن قضاوت کند، میگه حتی یحکموک، باید بیان پیش تو، تو مأموری از طرف ما بین مردم قضاوت کنی. پس شرط حکومت دینی دو چیزی، یکی این که قانون اجتماعیش قانون الهی باشید، دوم این که مجری قانون از طرف خدا. حالا این بحث دلایل دیگری هم داره، من نمیخوام خیلی بحث گسترده بشه و همین چیزا هم در یه جلسه نمیشه گفت. ما همه این مسلمان ها معتقدیم که زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله جامعه اسلامی موظف بودن که حکومت پیغمبر را بپذیرند. دلیلش هم همین بود که در امور حکومتی از جمله قضاوت باید بیام چه شخص پیغمبر. البته اگه پیغمبر اکرم کسی را به عنوان قاضی تعیین میکرد، اونم مثل این بود که به خودش مراجعه کرده باشن. ولی دستگاه قضایی باید دستگاه الهی باشه، خدا نه تعیین کرد. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ما تو را خلیفه قرار دادیم بنابراین تو باید قضاوت کنی بین مردم. بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همه مسلمان ها در مطلب اول با هم اتفاق نظر داشتند که حالا که پیغمبر از دنیا رفته باید حاکمی برای جامعه اسلامی وجود داشته باشه. جامعه بی حکومت نمیشه. حتی روایتی است که فرق مختلف نقل کردن که وقتی پیغمبر از دنیا رفت یا یک حاکم الهی از دنیا رفت، به هیچ کاری دست نزنید تا اول جانشین او دهید و به او ایمان بیارید و با او بیعت کنید. داستانهای عجیبی هست. داستانهای تاریخ بعضی گوشه هاش اونقدر عجیبه که باید خوند و عبرت گرفت. در یک بخشی از تاریخ صدر اسلام آمده که در حکومت حجاج بن یوسف، یه شخصی که از صحابه هم حساب می شد آمد نصف شبی پیش حجاج، من اومدم با تو بیعت کنم. حجاج هم معمولاً اون وقتای شب اینا مست بود، خوابیده بود، دراز کشیده بود و سرخوش بود. اون شخص شخص محترمی هم بود در جان، اومد اونجا که میخوام با تو بیاد. گفت چه تو حالا این وقت شب و صبح اومدی بذاری سر میکردی پر؟ گفت نه، از پیغمبر شنیدم که شبی را بدون بیعت با امام نگذران. من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتدن جاهلیه، من میترشم امشب بمیرم در حالی که با یک امامی بیعت نکرده باشم. هر جای در محاق که فرد حال نداشت که بلند شد دست به دراز کرد، با پا من بیعت کرد. اون شخص دست داد پای بر هر جای رو گرفت، که بسا در حال مستی بود، و با پای به حجاج بیعت کرد. برای اینکه یک نیمه شبی نصف شبی بدون بیعت با یک امامی زنده نمونه. یعنی ارتکاز جامعه اسلامی این بود که هر زمان باید یک حاکم صالحی باشید و با او بیعت کنند. اصل ضرورت حکومت بین مسلمانان چه اختلافی بود؟ حتما باید بعد از پیغمبر کسی حاکم میشه، جامعه بی حکومت نمیشه. در این که اون حاکم باید شرایط حکومت اسلامی را رعایت کند، عالم به احکام اسلامی باشد، تقوا داشته باشد، مدیریت داشته باشد، در اینم شکی نباشد. فقط کلام در تعیین اون بود که آیا غیر از این که حاکمی باشد دارای این شرایط باید از طرف خدا هم تعیین شده باشد یا نه؟ این بین مسلمان ها اختلاف است. اکثریت مسلمان ها معتقد بودند که بعد از پیغمبر دیگه تعیین از طرف حکومت لازم نیست. کسانی که بعدها یا همون زمان به نام شیعه معرفی شدن میگفتن نه، لازمه که بعد از پیغمبر هم حاکم کسی باشه که از طرف خدا تعیین شده. و اونا معتقد بودن که پیغمبر در غدیر خم و در جاهای دیگری علی را تعیین کرده بود. این همون کسیست که باید زمام حکومت اسلامی را به دست بگیره. این اختلاف منظورم اینه که در اصل ضرورت حکومت بین شیعه و سنی چه اختلافی نبود. در این که حاکم باید فرد صالحی باشد، احکام اسلام را اجرا کند، اونم اختلافی نبود. کلام در این بود که آیا علاوه بر این صلاحیت های شأنی علم به احکام، داشتن تقوا، داشتن مدیریت و قدرت رهبری، یه چیز دیگری هم به نام نصب از طرف خدا لازم است یا نه این لازم نیست؟ کسانی که معتقد بودن این نصب لازمه، اینها شدن تابع علی، اونها دیگر تابع خلفای دیگری را ادامه پیدا کرد. از همون زمان ویژگی اعتقادی شیعه این بود که رهبر حکومت اسلامی باید از طرف خدا نصب بشه. دیگران میگفتن نه، این لزومی نداره، خدا که پیغمبر رو تعیین کرده بود، کسی دیگه تعیین نکرده. اونها باز بر اساس روایاتی که خودشون نقل کرده بودن از پیغمبر اکرم، و دیگران میگفتن تا قرآن هم گفته اونجا که میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامر همون کسانی هم که خدا تعیین کرده. روایتی از جابر بن عبدالله انصاری نقل کردن که پرسید از پیغمبر ما خدا رو شناختیم، اطاعت خدا میدونیم چیه، اطاعت رسول میدونیم چیه، این اطاعت اولی الامر یعنی چی؟ حضرت اسم 12 امام شیعه را به جابر فرمود. روایتی نقل کردن از جابر بن عبدالله. دیگران گفتن نه، این اولی الامر دیگه هر کس اولی الامر شد، لزومی نداره که خدا تعیین کنه. یعنی هر کس قدرت اجتماعی رو به دست گرفت، این دیگه مصداق اولی الامر خواهد. اینا اختلافاته. حالا ما مسئله اختلافات اعتقادیمون رو درباره خلافت نمی‌خوام اینجا مطرح کنیم یا حل کنیم. الحمدلله زندگی ما با برادرانی اهل تسنن در تمام ادوار زندگی برادرانه بود و به خصوص مورد تأکید ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین که حتی به ما دستور دادن که نمازهاتون را در مساجد اونها نماز بخونید، حتی در صف اول شرکت کنید، مریض میشن به عیادتشون برید، کسی ازشون از دنیا میره تشییع جنازه کنید. نامه هست از امام صادق به شیعیان که کتاب کهف العقول آمده، نامه مفصل میگه شیعیان موظف بودن برای خودشون تعیین کرده بودن هفته یک مرتبه این نامه را میخوندن. عمده این نامه سفارش در رفتار با برادران علی تسنن که مبادا دشمن بتونه بین شما اختلاف بیندازه و از آب لاین مایی بگیره. شیعیانی که آگاه بودن و برادران علی تسنن، اونها هم ما شهادت میدیم در طول تاریخ اکثرا این دستورات اسلامی را رعایت میکرد، همیشه با مهربانی با هم زندگی میکردن. گاهی دشمنان گوشه و کنار بین اونها ایجاد اختلافی میکردن، نام همیشه بوده. صدر اسلام هم منافقینی بودن که ایجاد اختلاف میکردن، حالا هم گوشه و کنار کسانی هستن. باید مواظب باشیم اینا رخنه نکنن در ما. مسئله ما الان به عنوان این که ما بر اساس اعتقاد شیعیمون امروز چه باید بگیم؟ ما از چند راه دلائلی داریم برای این که در این زمان هم کسی که میخواد از طرف خدا حکومت کند و معزون از طرف خدا باشه، یا به تعبیر معروفی که بین ما شیعه ها رایج هست میگیم باید نسب شده باشد به نسب عام از طرف امام معصوم. یعنی چی؟ یعنی امام معصوم گاهی یه شخص خاصی را به یک جایی تعیین میکنه، میگه تو برو حکومت اون فرانجا کن، مثل این که امیرالمومنین مالک اشتر را برای میرسه ایزام فرمود که البته موفق نشد، یا محمد ابن ابی بکر را قبلا تعیین کرده بود فرزند خلیفه اول را به عنوان حاکم خودش هست فرستاد برای میرسه ایزام. این نسب خاص است، یعنی یه شخصی را مشخصا نسب میکنه برای حکومت. یه وقت از شخص خاصی را به عنوان جانشین خودش، نماینده خودش برای همه مردم تعیین میکنه. چنین چیزی هم داریم؟ بله، طبق اعتقاد ما در زمان غیبت صغرا چهار نفر اینجوری یکی پس از دیگری تعیین شدند، نواب اربعه. اونا نایب خاص بودند. امام زمان صلوات الله علیه یکایک اینها را به اسم معرفی کرد، فرمود تو نماینده منی و حکومت داری بر همه شیعیان. اینا میگن نایب خاص. ما شیعه ها معتقدیم که ائمه اطهار برای زمانی که مردم دسترسی به امام معصوم ندارند یا امام مبسوط الید نیست، نمیتونه حکومت بکنه، چه در زمان حضور باشه و چه در زمان غیبت. اومدن چاره اندیشی کردن. جبر را درست تصور کنید، این جبر فکری و اعتقادی است. معتقدیم ما شیعه ها که حاکم باید از طرف خدا نصب بشه. اگر زمان پیغمبر بود باید به شخص پیغمبر مراجعه کرد، یحکمون که فیما شجر بینهم. بعدش معتقدیم باید به امام معصوم مراجعه کرد، اون وقتی که امیرالمومنین در کوفه حکومت میکن ما باید مسائل حکومتی را به او ارجاع بدیم. اما اون وقتی که یکی از ائمه معصومین، یعنی اکثرشون، چنین قدرت ظاهری پیدا نکردند، زمان امام زین العابدین، امام محمد باقر تا امام حسن عسکری صلوات الله علیه اجمعین، هیچ کدامشون مثل امیرالمومنین قدرت حکومتی پیدا نکرده. یعنی مردم نیامدن بیعت کنن و اونها را به حکومت بپذیرن، بلکه همیشه تحت سلطه خلفای جور بودن از بنی امیه و بنی عباس. در این زمانها از یک طرف وظیفه مردم این است که تغییرشی که به امام معصوم باید مراجعه کرد، از یه طرف امام معصوم دسترسی بهش ندارن، گاهی زندانه، گاهی تبعیده، گاهی در محاصره هست، حتی برای پرسیدن مسئله راهی بهش ندارن. در بسیاری از زمانها بود مردم وقتی میخواستن احکام دینشون رو سوال کنن به بهانه هایی تو کوچه راه میفتادن، تخم مرغ فروشن، خیار فروشن، به این بهانه ها میرفتن در خونه امام به عنوان تخم مرغ فروشی یا خیار فروشی، اون وقت توی دهلیز خانه مسئله شون سوال میکرده. در یه همچون شرایطی چطور امور حکومتی را به امام مراجعه کنن؟ و بالاخره امور حکومتی که همش جنگ و نمیدونم با روابط بین الملل نیست، مسائل قضایی هم هست، اختلافی پیدا میکنن که ارث میراث چیز دیگری باید کسی حل کنه، دستگاه حکومتی باید حل کنه. چی کنن؟ مردم مسئله شون چجور بپرسن؟ اختلافشون چجور حل کنن؟ اختلافی عقلی واقع شده بین زن و شوهری، معلوم نیست این عقل صحیح هست یا صحیح نیست، چیکار کنن؟ مسئله کلی شده تو رساله عملی هم نوشته شده باشه، باز اینا حل نمیکنه. این مورد چه مورد چگونه است؟ این باید یک کسی بگه این ببره قضیه را. قضاوت یعنی همین دیگه. چی کار کنن؟ خود عینت ها رو بدن یک فرمولی برای این کار تعیین کردن. فرمودن کسی که دارای این شرایطی باشه که ما میگیم، این مثل ماست، ما او را حاکم قرار دادیم. اینا میگن نسب عام، یعنی در شرایطی که مردم نمیتوانند از حکومت امام معصوم استفاده کنند، اونها کسانی را از طرف خودشون نسب کردن. یه وقت یه شخص خاصی را به حسین ابن روح میگن تو نماینده منی، امر تو امر ماست، حکم تو حکم ماست، این میشه نایب خاص. یه وقت میگن فقیهی که جامع این شرایط باشد از طرف ما تعیین شدی، حکم او حکم ماست. اینا میگن نسب عام، نسب عمومی، نایب عام. شخص خاصی رو نگفتن او دا جانشین منه، به هر که این شرایط داشتی. طبق اصطلاح معروف ما فقیه جامع و شرایط، فقیه جامع و شرایط از طرف امام تعیین شده که او از طرف خدا تعیین شده. رفتن پیش او برای امور حکومتی، اطاعت از او، مثل اطاعت از امام معصوم، مثل اطاعت از پیغمبر اکرم، مثل اطاعت از خداست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. فرمودن چنین کسی وقتی مثل ما و احکام ما طبق فقه ما حکومت کنند، حکم او حکم ماست، اطاعت او مثل اطاعت ما واجب است، مخالفت با او مثل مخالفت با ماست، و این در حد شرک به خداست. و رد علیه که رد علینا و هو علی حد شرک بالله. چون مسائل حکومتی مسئله ساده نیست که ول کنن، جامعه از هم میپاشه، مسائل مردم تحلیل میشه، دشمنان بر جامعه اسلامی مسلط میشن وقتی حکومت صالحی نبوده. مسئله شوخی نیست، اساس اسلام بستگی داره به اینکه چه حاکمی برش حکومت کرد. اگه یه حاکم جوری غیر معتقدی به اسلام، شرابخوار، پس مبتلا به سایر مفاسد باشید، این دیگه سنگ به سنگ در نمیشه. وقتی رئیس حکومت اینجوری باشه، مردم دیگه چیکار خواهند کرد؟ تو تاریخ آمده، حالا ما که علم غیب نداریم، تو تاریخ آمده که یکی از خلفای بنی امیه روز چهارشنبه نماز جمعه بود، یکی دیگه از خلفای بنی امیه نماز صبح چهار رکعت خوند، مست بود. بعدش گفتن آخه نماز صبح دو رکعت شما چهار رکعت خوندید؟ گفت امروز حالم خوب بود، اگه میخواد بیشترم بخونم. برای وقتی حاکم اینجوری باشه دیگه شرابخوری اما رایج میشه. امام جماعت، امام جمعه وقتی مست باشه، مردم دیگه چه کار خواهند کرد؟ انشاءالله که این تاریخ ها دروغ باشه. یا یه خلیفه دیگری میخواست تمرین تیراندازی بکنه، قرآن رو هدف گذاشت، تیر زد به قرآن. اینا تو تاریخ اومده. اگه علل انحطاط مسلمین را کسانی میخوان بررسی کنن، اینا را بررسی کنن. وقتی خادم جامعه به دینش، به احکامی که میخواد اجرا کنه، خودش معتقد نیست، عمل نمی کنه، دیگه چه توقعی میشه داشت از دیگران؟ طبق اون روایاتی که از اهل بیت رسیده و ادله عقلی که در این زمینه هست و فرصت تبیینش نیست، اونجایی که امام معصوم دستش باز نباشه برای حکومت کردن، یا حضور دارد و نمیشه دسترسی بهش پیدا کرد، زندان است، تبعید، تحت نظر هست، و یا در زمان غیبت هست، مثل که ما معتقدیم امام دوازدهم صلوات الله علیه اجل الله فرجه الشریف در غیبت هست، معلوم نیست تا کی این غیبت ادامه پیدا کنه. خب اون اصلی که حکومت برای هر جامعه ضرورت داره، در این هزار سال غیبت امام معصوم این اصل جاری نیست؟ یعنی جامعه مسلمین در این زمان دیگه احتیاج به حکومت نداره؟ در ذهن مسلمان ها بود که یک شب بی اعتقاد به حکومت نمیشه خوابید، که رفت با پای حجاج ابن یوسف بیعت کرد. حالا در مصداقش اشتباه کرد یا هرچه بود، اما این ارتکابشون بود، جامعه بی حکومت نمیشه. ما چطور ما معتقد باشیم در زمان غیبت امام معصوم حکومتی لازم نیست از طرف خدا؟ اگه حکومت لازم است، طبق عقیده ما حکومت باید از طرف خدا باشه. حکومت که از طرف خدا باشه امام معصوم است، یا کسی که امام او را نصب کرده باشد. اسم این تئوری در باب فلسفه سیاست، اسمش تئوری ولایت فقیه. ولایت فقیه یعنی همین، یعنی کسی که حاکم است بر مردم، دو تا رو که باید بشکنید. یکی این که واجد شرایط اسلامی باشد، نمونه ای از پیغمبر، و یکی این که معزون از طرف خدا باشد برای حکومت. خدا باید اجازه داده بشه حکومت کنه. ما دو تا مسئله داریم، تو در امور عرفی ملاحظه بفرمایید. فرض کنید فروشنده این میخواد جنسی را بفروشه، حاضر است به یه قیمتی بفروشه، خریدار هم میخواد به این قیمت حاضر بخرید، اما هنوز معامله واقع نشده، ملکیست، قیمت کردن، مقدم قیمت کرده، پس به این 100 میلیون قیمت این ملکه، خریداری هم احتیاج داره حاضر به این 100 میلیون بخره. خب آیا چون هر دو حاضرن و هر دو موافقن این کار انجام بگیره، این ملک شد ملک خریدار؟ یا اون وقت این ملک پیش باشه که میگه گفتم فروختم اونم خریدم، یا نامه رو رفت امضا کرد، قباله رو امضا کرد؟ میگن آخر چه فرق میکنه این خطی که رو کاغذ میکشید امضا شد؟ امور اجتماعی یعنی همین. اگر قبل از اینکه این امضا بکنه برای این ملک رو تصرف کنه، غصب است، نماز نمیتونه تو اون ملک بخونه، مگر اجازه بده صاحبش قرآن نماز رو بخونه. وقتی امضا کرد میشه ملک او. مرد و زنی که میخوان با هم ازدواج کنن، دوتا دانشجو هستن توی دانشگاه، هم دیگه را شناختن، اخلاقشون با هم، از خانواده هاشون با هم آشنا هستن، متدینن، توافق کردن برای ازدواج، اما هنوز ازدواج نکردن، ثبت نشدی تو محضر، میتونن دفتار دوتا همسر با هم دیگه داشته باشن؟ اون وقتی رفتارشون مشروع خواهد بود که انکهتو رو بگن یا اون قباله رو امضا کنن. با همین حلال میشه. یکی کسی میگه آقا این انکهتو چه کار میکنه؟ کارهای اجتماعی باید در یک نقطه‌ای مشخص بشه. این ملک اوست، باید با اجازه اون. این میخواد همسری رو انتخاب کنه، باید در یک نقطه مشخص بشه، از حالا همسر تو شدم. صرف توافق قبلی که مدت ها با هم توافق داشتن، این همسری نشد. صرف اینکه خریدار و فروشنده حاضرن ملکشون رو مبادله کنن، ملک طرف نشد. حاضرن دارن تو محضر، اما هنوز نرفتن. تا نرفتن میتونه بگه نه من معامله نمی کنم. صرف اینکه یک کسی صلاحیت داشته باشه فلان پستی را بگیره، رئیس جمهور بشه، شرایطش هم هست، شد رئیس جمهور. از اون رأی، وقتی که رأی داده میشه، اعلام میشه از طرف شورای نگهبان، تایید میشه، اون رئیس جمهور. وزیر فرمانداری تعیین میکنه، کسی صالح، هم مردم دوستش دارن، هم آدم خوبی است، اما چون آدم خوبی است مردم هم دوستش دارن، میشه استاندار. هر وقت حکمش نوشته شد، امضا شد، میشه استاندار. صرف این که یک فقیهی عالم باشه، صالح باشه، مدیریت خوب داشته باشه، این نمیشه حاکم. یه اذنم از خدا باید بگه، خدا به اجازه دادم، برو در این بندگان من حکم منو جاری کن، دست دوزا ببر، اون یکی جنایت کرده شلاقش بزن. مالک باید اجازه بده، ولی هر کسی که حق نداره که صرف اینکه من عالمم یا آدم خوبیم برم بندگان خدا را مجازات کنن، اون وقتی که مستحق مجازات بشن، یا در اموال دیگری، در اعراضشون، در اموالشون، در نفوسشون تصرفاتی کنن، دستوری بدن، امری و امر و رأی. چه هم داری امر و رأی کنیم؟ مگه اون وقتی که صاحب اونها اجازه داده باشه. این اجازه رو باید کشف کرد. خوشبختانه ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین با روایاتی که به ما دادن، فقط جعل تو حاکمن و رد علیک رد علینا، به ما معرفی کردن که کی نایب عام است. امام که نمیتونه در هر شهری یا در زمانی بگه فلان کس حاکم این شهر، نمیدونم قاضی اون محل. به طور عام آمده گفته کسانی که این صلاحیت ها را دارن، وقتی دسترسی به امام معصوم ندارید، اونا از طرف ما معذورن، که ما هم از طرف خدا معذوریم. این تئوری، حالا کسانی اصل تئوری را قبول نداشته باشن، اون مسئله ای. هر کسی تا اونجایی که حجت برایش تمام شده باید ملتزم باشه. اما حالا کسی مثلا حجت برایشون تمام نشد، ولایت فقیه برایشون ثابت نشد، یا اصلا تئوری حکومت شیعه را دارشون ثابت نشد، اون مسئله دیگه میشه. اما کسی که براش ثابت شدی معتقد است که این نظریه صحیح هست، نظریه اهل بیت، رفتار ائمه شیعه، این را قبول کردی، گفته برای من حجت تمام شد که این درستی، آیا اون میتونه نظریه دموکراسی غربی را در حکومت بپذیره؟ بگم مردم آمدن به هر که رأی دادن او میشه اطاعتش واجب، ولی امر مسلمین میشه، ولو آدمی باشه نه فقه اسلامی بداند، نه تقوای کافی داشته باشه، نه مدیریت صحیحی داشته باشه، ولی خب مردم رأی دادن. مگه نمیشه جو چیزا در عالم؟ امروز رؤسای جمهور ها کشورهای عالم همه کسانی هستند که بر اساس فکر خود اونا و فرهنگ اونا آدم های صالحی هستند. خب میبینید بعد انتخابات در دنیا چجوره؟ به اصطلاح پیشرفته ترین کشورهای دنیا داره تعیین رئیس جمهورشون اختلاف شد، اون گفت تو تقلب کردی، اون گفت تو تقلب کردی، بالاخره یک دادگاهی تشکیل شد که طرفدار یه حزبی بود، اون کسی که نامزد اون حزب خودشون بود گفتن او حقه، همین آقای بوش با چند تا رأی
اضافی ادعایی شد رئیس جمهور. همین کافیست در حکومت اسلامی؟ این قداست میاره، این اطاعت واجب میاره که آدم در کفا هم در پنهانی هم مخالفت نکنه. شما حکم خدا ویژگی حکومت اسلامی اینه که اطاعت از حکومت اسلامی مثل اطاعت از خدا واجب شرعی. یعنی من تو خونه خودم هیچ کسم نفهمه، حق ندارم خلاف قانون حکومت اسلامی عملی کنه. اون ببینید وقت چنین حکومتی چه امنیتی میاره، چه صفا و صمیمیتی برقرار میکنه، چه تعهدی، چه التزامی، چه تقوایی. تا حکومتی که مردم قبولش ندارن این آدم فاسدی میدونن، آدم راندخاری میدونن، رشوه‌خواری میدونن، پیش و قنبازی میدونن، این وقتی به حکومت برسه مردم از ته دل اطاعتش میکنن؟ نه، اون فکر منافع خودشه. اما کسی بود که از طرف امام معصوم تعیین شده، مخالفت با او مثل مخالفت با امام معصوم بالاتر و هو علی حد شرک بالله. ما یه همچون تئوری داریم در حکومت. عرض کردم وقتی کسی برای ثابت نشده من باش عرضی ندارم، اون کسانی که این تئوری برایش ثابت شد آیا میتونن بگن ما حکومت را خودمون تعیین میکنیم؟ ما این که قدرت دیدیم به حکومت، مگه شما مالک مکشفی هستی؟ کسی اذن میدهد که مالک مملوکی باشی؟ خدا فقط میتونه اذن بده که در بندگان من تصرف کن و زندانش بکن، دیگران حق ندارن. بله خلاف قانون کردی، مگه هر کسی خلاف قانون میکنه دیگران حق ندارن مجازاتش کنه؟ کی باید مجازات کنه؟ اگه بنابرای شده هر کسی حق داشته مجازات کنه، باید هر جمهرجی میشه، هر کسی میخوایی کسی را بکشه بهانه میکنه که این مرتکب جنایتی شده میباید بکشنشان کشته میشه. یه مقام رسمی باید باشی، معزون باشه از طرف خدا که تو باید این حکم خدا را اجرا کنی. این تئوری ولایت فقیهی، بر اساس این تئوری چون نسب نسب عام است، یعنی چی؟ یعنی امام فرموده کسانی که واجد این شرایطند، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا، کسانی باشه مخالف هوای نفس باشن، مطیع امر مولا باشن، منافع مردم را بر منافع خودشون مقدم ندارن. وقتی واجد این شرایط شدن، امام اینا را نصب کرده از طرف خودش، اینا حق دارن حکومت کنند، معذورن. خب حالا کیه این شخص در زمان ما در این قطر از اکتار عالم اسلامی در این کشور؟ از کجا بفهمیم که باید از کی امروز اطاعت کنیم؟ خب طبعا میگید هر کس علمش بیشتر است. ملاک شناخت احکام بود، طبعا اونی که احکام را بیشتر میشناسه یعنی عالم. ملاک تقوا بود، کسی که تقواش بیشتر از دیگران هست، ساده تر زندگی میکنه، از بیت المال کمتر مصرف میکنه، از حقوق مردم کمتر استفاده میکنه، زندگی ساده میداره، بین کسی با کسی فرق نمیداره، بین پیش قومش با دیگران تفاوتی قائل نمیشه، تقوای بیشتری داره. علاوه بر این مدیریت بهتری داره، 20 سال تجربه کردیم، این بهتر میتونه جامعه را اداره کنه در موارد مختلف، ثابت کرده که تدبیرش بهتر از تدبیر دیگرانه. خب مردم از کجا بشناسن این کیه؟ تئوری دموکراسی غربی میگه آقا بذارید به آرای عمومی، مثل که رئیس جمهور رو تعیین میکنی، چجور تعیین میکنی؟ کسانی کاندیدا میشن، مردم به هر که رأی دادن اون میشه حاکم اسلامی. این تئوری غربی، این دموکراسی است. اما به رایت فقهی میگه چی؟ میگه شما بهترین راه را باید طی کنید که خطرش کمتر باشه، اشتباه درش کمتر باشه، کسی را پیدا کنید که این شرایط را بهتر از دیگران دارید. تبلیغات و پول و هنرها و چیزهای دیگری دخالت در رأی مردم پیدا نکنید. چه کنیم؟ ببینیم عقلا در جاهای دیگه چیکار میکنن وقتی میخواد یه شخص برجسته ای را انتخاب کنن. پس این دانشگاهیش گفتن هر کسی، هر استادی که عالم تر است، هر استادی که قدرت مدیریتش بهتر هست، اون بشه رئیس دانشگاه. مردم چگونه انتخابش میکنن؟ برای اینکه معلوم بشه کی علمش بیشتره، از کارکنان دانشگاه میپرسن، از آبدارچی، از باغبان، از معماری که ساختمان ساخته، از مأمورین مؤسسات حرارتش و برودتش رو در اجرا میپرسن کی بشه رئیس دانشگاه. وقتی میخوان بفهمن کی عالم تر است در بین اساتید، خود استاد ها باید معرفی کنه. اونان که میشناسن کی استاد تر است، کی عالم تر است، کی مدیریتش بهتره. و دو سایر کارکنان، اونا چه میدونن کی بهتر درس میگه، کی علمش بیشتره، کی قدرت مدیریتش بیشتره. این عاقلانه ترین راهی است که برای تشخیص یک فرد برجسته در بین همه انسان ها وجود داره. یعنی برای شناختن هر فرد برجسته ای از هر صنفی، خبره های اون صنف باید تعیین بکنه. اگر شما بخواد بگید در بین مهندسین کی از همه استاد تره، اگر 100 تا مهندس تو شهر شما هستن، 90 نفرشون گفتن فلانی از ما استاد تر است، شما مطمئن نمیشی؟ اما اهل محلتون همشون گفتن فلان مهندسی بهتره، اما استادا میگن نه آقا، اون سوادش به اندازه اونا نیست. هر کدوم معتبره؟ این قاعده عقلایی، هر چیز خبرش میشناسه اون شهادتش معتبره. پس برای اینکه ما بدانیم امروز در این جامعه کی هست که بیشتر مورد نظر آقای امام زمان، علم غیب که نداریم، معیارهایی رو تعیین کردن. گفتن علمش بیشتر باشه، تقواش بهتر باشه، مدیریتش بیشتر باشه و سایر شرایطی که ذکر شده. خلاصش همین سه شرط باشه: علم و تقوا و مدیریت، رهبری، قدرت رهبری. اون قدرت رهبری بعد منشعب میشه به شعبه‌های خاص، شجاعت، مدبر بودن و چیزهای دیگه. وقتی بخوان یه همچه کسی رو بشناسن، این چگونه انتخاب کنن که اشتباه درش کمتر باشه، تبلیغات سو درش کمتر اثر بزنه، باند بازی کمتر درش اثر بزنه. بسم الله، شما 20 و چند ساله از جمهوری اسلامی میگذره، چند بار انتخابات خبرگان داشتید، چند نفر ادعا کردن که تو انتخابات خبرگان تقلب شده؟ خبرگان چند بار اتفاق افتاده که 50-50 در یک نظری اختلاف کنند یا همدیگر را متهم کنند به نظرهایی که معمولا کاندیداهای دنیا می کنند؟ در طول این مدت سالمترین انتخابات، انتخابات خبرگان بود. در این باره هیچ ادعای تقلبی نشدی، کسی پول زیادی برای انتخابات خرج نکرده، تبلیغات آنچنانی نکرده. موارد متعددی را من میشناسم که کسانی با اصرار کاندیدا شدن، یک ریال هم برای انتخابات شد خرج نکرده، نداشتن که خرج بکنه. عالمی بوده با تقوا، پارسا، با خواهش و تمنا به اینکه این وظیفه شرعی هست اومدم به عهدش گذاشتم یا کاندیدا بشم. این کاندیدا رو چوری را شما ملاحظه بفرمایید با اون کاندیدایی که میگن حالا الاهدتا علیهم بین 30 میلیارد تومان تا 50 میلیارد تومان خرج انتخابات میشود. اگه مردم میخوان رای بدن 50 میلیارد تومان برای چه خرج میکنیم؟ ببین مردم چی میخوان؟ این سالمترین انتخاباتیست که مردم روی وظیفه شرعیشون میرن کسی را پیدا کنن که بهش اعتماد دارن، میدونن بی خودی رأی نمیده، به خاطر رعایت مصلحت اسلام میخواد رأی بده. رأی دادن او یعنی شهادت دادن بر این که به نظر من این بهترین کسی است که امام زمان او را تعیین میکنه. نقش خبرگان اینه. خبرگان نصب نمی کنند فقیه را، فقیه فرض ما این از طرف امام زمان نصب شده. خبرگان کارشون اینه که میگن در بین اون کسانی که از طرف امام زمان به طور عام نصب شدن ما شهادت میدیم که این اصله هست، یعنی اعتقاد ما این است که اگر امام زمان صلوات الله علیه امروز اینجا حضور می داشت میگم من او را تعیین می کنم. یه همچه اعتقادی باید داشته باشیم. در واقع کار خبرگان شهادت دادن بر تعیین مصداق است. عنوان کلیش را امام زمان تعیین کرده، من عرف احکام را تا آخر، یعنی فقیه جامع شرایط. تعیین مصداقش با خبرگانی، اونا میگن ما شهادت میدیم که این است مصداق اون کسی که امام زمان به طور عام نصب کرده. نقش مردم چیه؟ تا مردم خبرگان رو تعیین نکنن شهادت اونا اعتباری پیدا نمی‌کنه. مثال دیگه بزنم این را داریم به ذهنها آشنا بشه، چون ما 1000 سال از حکومت صحیح الهی طبق معقیده خودمون محروم بودیم. هیچ از 1000 سال خیلی از مفاهیم حکومتی اصلا برامون ناآشناست. یکی از احکام فقهی که حالا بزرگان علما جسارت میشه در حضورشون عرض بکنه، بچه طلبه ها وقتی کتاب شرعی میخونن یا کتاب های فقهی دیگری تو اونجا میاد، میگن وقتی قاضی از طرف حاکم تعیین میشه برای یک شهری، قاضی که میره چند روز باید سعی کنه معتمدین و ثقات شهر را بشناسه. اگه قاضی تعیین شد برای شهری، امروز اومدنش پشت میز قضاوت 2 نفر اونها شهادت دادن، او چه میدونه اینا شاهد عادلن یا نیستن؟ آیا حکم بکنه طبق شهادت اینا؟ شهادت کرد فردا همشه نافاسق بودن، طلاق جاری شده با شهادت عدلی فردا همشه فاسق بوده، دوباره حکم رو باید نقض کنه. برای اینکه قاضی بتونه قضاوت صحیحی بکنه باید یه مدتی توقف کنه، مردم رو بشناسه، اقلا یک عده معتمدینی که مورد اتفاق مردم هستن که اینا آدم عادلی هستن اینا را شناسایی کنه که بعد بر اساس شهادت اینا دیگران را هم بشناسه، اونا بتونن تعدیل کنن. پس کاری که اول میکنه چیه؟ در واقع یک نوع رأی‌گیری غیر رسمی است برای شناختن معتمدین. تلاش میکنه از خود مردم بپرسه که کی مورد اعتماد میکنه. منطقه اگه بخواهند برای اینم یه دستگاهی پرد کنند، یه انتخاباتی شروع کنند که این کش پیدا می کنید، عملی نیست. لااقل تا به حال هم چیزی نشده در تاریخ اسلام که قاضی وقتی میایه انتخاباتی برگزار کنه برای شناختن عدول شهر، اکتفا شده به همین که با معاشرتی که با افراد میکنه اونقدر تحقیق کنه تا مطمئن بشه که چند نفر اینا عادل مورد اعتماد هستن، بعد به نظر اینا اعتماد کنه. اگر شاهدای دیگری اومدن شهادت دادن، از اینا بپرسه که اینا عادل هستن یا نه. وقتی اینا شهادت دادن، عدالت اونا هم به واسطه ثابت میشه. این از آداب قضا است. این کار وقتی میاد در اشل حکومتی یک کشور 70 میلیونی، کسانی میخوان شهادت بدن که کی باید رأیش بر همه این 70 میلیون معتبر باشه و اطاعتش واجب باشه، نه تنها بر اینا بلکه بر سایر مسلمانانی هم که هنوز حکومت اسلامی ندارن باید از او اطاعت کنن، ولی امر مسلمین هست. اینا چجوری باید تعیین کنن؟ صرف همین که برن چند نفر بپرسن این کافی نیست، یعنی کار رسمی باشه. یه مثال دیگه بزنم. اینا میگن یه مفاهیمیش که همه ما میدونیم، منتها اینا به قول امروزی ها کریستالیزه نشده، متبلور نشده، شفاف نشده. همه ما تو هر شما منطقه یه دهات، یه روستای کوچیکی را یه جایی فرض کنید، یه چند تا مرد و زنی زندگی میکنن، 10 خانوار 20 خانوار، شنیدن که مرجع تقلید زمان از دنیا رفته. خب در همین زمان ما بعد از حضرت امام چند تا اتفاق افتاد دیگه، برای آقای عراقی و آقای گلپایگانی از دنیا رفته. خب اینا مقلده یکی از این مراجع بودن، از دنیا رفت. وقتی مرجعشون از دنیا میره بعد چیکار میکنن؟ اگر این جوانی تازه به تکلیف رسیده میخواد امروز تقلید بکنه، از کی تقلید بکنه؟ به طور طبیعی مردم زور که میان مسجد از امام جماعتشون میپرسن که آقا از کی تقلید کنیم؟ برای که تو محلشون کسی بیشتر مورد اعتماد نداره. اگه شنیده باشن که اختلاف هست، بعضی میگن یک کسی اعلم است، بعضی میگن یک کسی دیگه اعلم است، بخوان تحقیق کنن، از روستاشون میان شهر، میان طبعه امام جمعه، طبعه چند تا از عالمان شهر سوال میکنن که آقا ما نمیدونیم آرا بعد از فلان مرجعی مرحوم آیت الله بروجردی از دنیا رفتن، از کی تقلید کنیم؟ اونقدر سوال میکنن، پرسجو میکنن تا مطمئن بشن که کی اعلمه. اگر همه یکی را گفتن دیگه هیچ اختلافی نیست، مشکلی نیست. اما اگه اختلاف شد، 10 نفر از بهترین عالمان شهر آقای الف را معین میکنن، 1 نفر 2 نفر هم آقای ب را تعیین میکنن، چیکار میکنن مردم؟ اطمینان پیدا میکنن که اون 10 نفر بهتر از 2 نفر رأیشون هست. بعیده که این 2 نفر صحیح فهمیده باشن. اون 10 نفر همه فرض اینه که عالم مجتهد با تقوا هستن. اختلاف در تشخیصی، این منشیه، یعنی اینا رأی گیری کردن، چند نفر خبره رأی دادن به این که این مرجع تقلیدی، چند نفر دیگه هم رأی دادن اون یکی. اون کسانی که رأی بیشتری دارن، مردم اطمینان بیشتری پیدا میکنن به طور عقلایی، میرن از او تقلید میکنن. حالا این دستگاه را پیاده بکنید روی ولایت امر. حضرت امام رضوان الله علیه به ملأ اعلا پیوست، خدا روحش را با انبیا و اولیا محشور بده. مردم شکی ندارن که همون ساعت باید یک کسی جاش تعیین بشه. اگه شد همون ساعت خیلی بهتره، هر چه زودتر جانشینش تعیین بشه. لا بد للناس من امیرن، جامعه بی حکومت نمیشه. اگر حاکم بدی پیدا شد فبه هر مراد، و الا حاکم ناصالحی جای او را خواهد گرفت. بره او فاجره. چه کار کنند مردم؟ میرن تا به طور طبیعی غیر رسمی از این اون سوال میکنن کی بهتر است. ولی خب این که حل قضیه رو میکنیم تو 70 میلیون جمعیت اتفاق نظر پیدا کردن بر شخص واحدی کل محال است. باید به خبرگان مراجعه کنیم. خبرگان کی هست؟ اگه خبرگان هم هر شهری همون خبرگان خودشون باشن اختلاف نظر باز تشدید میشه، مشکلی هم نمیشه. باید یه خبرگانی باشن رسمیت داشته باشی. نتیجه عرض من این شد که ما برای تشخیص مرجع تقلید نظر خبرگان را معتبر میدونیم، برای تشخیص ولی امر مسلمین هم نظر خبرگان را معتبر میدونیم. حاصلش این شد دیگه. بعد سوال میشی پس چطور برای مرجعیت تقلید ما انتخابات خبرگان نداریم؟ تا حالا نشده که این مجلسی به نام خبرگان مرجعیت تشکیل بشه، مردم خبرگانی تعیین کنن برای مرجع تقلید. هر چه خبرگان گفتن فلانی مرجع تقلید همه قبول کنن. چرا این کار نشده؟ اما در مورد رهبر ما خبرگان رهبری داریم، باید خبرگان بیان رهبر تعیین کنن. هر چی خبرگان گفتن برای همه معتبره. اگه یک کسی جوابش رو میداد اینجا ما این جایزه خوبی بهش میدادن، ولی حالا فرصتی ندارن. اجازه بدید من خودم میگم جایزه هم مال خودم. به صلوات قدیم دو نفری که در یک خانه زندگی میکنن، یکی مقلد از یک مرجعی الف، یکی هم مقلد یک مرجع دیگری به نام ب، در مسائل فردیشون مشکلی پیدا نمیکنه. اون یکی میگه تسبیحات اربعه یه مرتبه کافی است، اون یکی میگه 3 مرتبه، اون یکی میگه فلان مثلا کاری را فلان وظیفه فردی را اینجوری باید انجام میدی، اون یکی میگه اونجا. آخرش این است که اونی که به احتیاط نزدیکتر عمل کنند تا هر دو نظرشون تأمین شده باشه. مثلا یه ظرفی را 3 مرتبه باید به آب قلیل بشورن یا 1 مرتبه؟ خب باید 3 مرتبه بشورن دیگه، هر دو عمل شده دیگه، این دیگه آخرشه. اگر نه هم که اون یکی هر وقت خودش در میشه یه بار آبش میده، اون یکی میشه 3 بار میده. بالاخره در این مسائل مشکل پیش نمیاد. آخرش هم راه حل همینه، طبق احتیاط هر کدوم احوطه از اونو عمل میکنه. این شد. حالا یه مسئله، این مثال را یه بار دیگه برای یه جایی دیگه زدم، یعنی تو همین جلسه. حالا برای این مسئله هست، دختر و پسری بناس ازدواج کنن، شرایط هم همه چیز اوغلایی حساب شده سنجیده، پدر و مادر هم موافق، خانواده هم متدین، عاقد آمده عقد را به یک صورتی اجرا کرده، طبق فتوای یک مرجع تقلید این عقد صحیح است، طبق فتوای یک مرجع تقلید دیگه این عقد باطل است. حالا این عروس و داماد به هم محرم هم یا نیستن؟ میتونه عروس بگه من طبق فتوای مرجع خودم عمل میکنم من محرمم با تو، دامادم بگه نه من طبق فتوای مرجع خودم عمل میکنم نامحرمم با تو، حل میشه؟ مسائل فردی را میشه هر کسی به مرجع تقلید خودش عمل کنه، اما پای زندگی اجتماعی که در کار اومد اونجا نمیشه بگن هر کسی که به فتوای مرجع خودش عمل کنه. باید یک رأیی باشد که همه بپذیرن و اون حاکم باشه، قضیه را تمام کنه، ببره، بگه این ازدواج صحیح یا باطل، این طلاق درست یا نادرست. نمیشه گفت تو طبق فتوای مرجع خودت عمل کن، خب بالاخره حالا این زن و شوهر هستن یا نیستن؟ چون در مسائل فردی ضرورتی نیست که حتما همه از یک مرجع تقلید کنند. مسائل زندگیشون با تقلیدهای مختلف هم حل میشید، اما در مسائل اجتماعی ضرورت دارد که برای یک جامعه‌ای که زندگیشون در هم آمیخته است مسائل مشترک دارن یک رأی حاکم باشد. موارد اختلاف او قاضی باشد، او ببارد. یه مثال دیگه میشه. الحمدلله همه شما بسیجی هستید، همه علاقمند به انقلاب هستید، همه کسانی هستید که به نحوی در پیروزی جنگ های 8 ساله و دفاع مقدس مشارکت داشتید. اگر یه گروهی، یه دستهی، یه گردانی توی جبهه حرکت کنن برای دفاع از حمله دشمن، فهمیدن دشمن از فلان نقطه حمله میکنه، این گردان حاضر شده بره مبارزه کنه، فردا هم روز عملیاته، در بین فرماندهان اختلاف میشه که بهتر است از این نقطه حرکت کنیم و از اون نقطه، از این راه بریم و از اون راه. هر کدام دلایلی داره، همه هم اهل تجربه هستن، سابقه دارن، کارآزموده هستن، ولی به هر حال اون میگه طبق اطلاعاتی که من دارم دشمن برای از اینجا حمله کنیم، ما باید از اونجا بریم تا بتونیم موفق بشیم. اون یکی میگه نه، اطلاعات من جوری دیگه، تخصص من اینو اقتضا میکنه. اگه این گردان دو دسته شدن، یک گفتن ما طبق رأی این مرجع تقلیدمون این فرماندهمون عمل میکنیم، اونا گفتن تو فرای بود، آیا این گردان پیروز میشه؟ بناش بود تو جنگ هر کسی طبق نظر خودش عمل کنه. چنین لشکری که پیروز خواهد شد؟ شرط جنگ یکی از اصول اولیش این است که فرماندهی واحد داشته باشید، بلا نیروهای متفرق میشه و شکست خواهد خورد. مسئله اجتماعی است، نمیشه هر کسی طبق فتوای خودش، سلیقه خودش، یا فتوای مرجع خودش، یا اون فرماندهی که بهش علاقه داره عمل کنه. یه فرماندهی باید بود. مسائل سیاسی اجتماعی نیاز دارد به فرمانده واحدی، مسئله مهمه. اگر این نباشه شیرازه اجتماع از هم میپاشه، مساله جامعه تفریط میشه، جنگهاش تبدیل به شکست میشه، در جنگها شکست میخورن، در امور اقتصادی کلا سرشون میره، دشمن فریبشون میده. رأی واحدی باید حاکم باشه، نیروها باید متمرکز باشه. همه عالم گفتن یکی از اسرار پیروزی انقلاب اسلامی ایران وحدت کلمه بود. اینجاست که ما رهبری واحد میخوان، یک کسی باشه آخرین حرف او باید بزن، همه باید روح قرد کنه، بلا نیروها پراکنده میشید. برای اینکه این وحدت حکومت، وحدت نظر فرماندهی تحقق پیدا کند، باید یه مجلس رسمی باشد که این شخص را به عنوان رهبری معرفی کنید، و الله بگن هر کسی بیره خودتون تحقیق کنید ببینید کی شایسته تره. 100 تا رهبر توی جامعه پیدا میشه. این شد رهبری، این شد مدیریت جامعه، که بیشتر منشه اختلاف میشه. نیاز به رهبری یکی از اساسی ترین نیازها برای رفع اختلاف است، نه برای ایجاد اختلاف. رهبر که یک جامعه نمیشه چند تا باشه، یکی باشه. اون یکی باید جوری باشه که همه مردم بپذیرن، یک مقام رسمی باید اون رو تثبیت بکنه که اوست. وقتی بنا شد خبرگان تعیین بکنن، باید خبرگانی باشن رسمیت داشته باشن، در یه مجلسی بیشن با هم مشورت کنن، تبادل نظر کنن، تصمیم میگیرن تا تصمیم اونها برای همه معتبر است. اگه در بین اونها اندکی اختلاف هم بود تو خودشون باید حل بشه، به بیرون سرایت نکنه. اعلام که میشه یک نفر اعلام باید بشه. این است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود خبرگان ضرورت دارید، باید چنین موقعیتی، چنین مقامی، چنین نهادی وجود داشته باشید، مردم اونها رو شناخته باشن، با شناخت خودشون انتخاب کرده باشن، بهشون اعتماد داشته باشن، اونها رو اهل دین، اهل تقوا، دلسوز مردم بدانن تا مطمئن باشن کسی را که اونها انتخاب میکنن اون اصلح فردی است که در جامعه وجود داره یا بهترین کسی است که امام زمان به حکومت او راضی است. خدا را هزاران بار شکر. اگر روزی هزار بار شکر کنیم به خدا قسم حق این نعمت ادا نمیشیم که از روز اول خدا امام را به ما معرفی کرد که هستیمون را در اختیارش کرد. بعد از رحلت امام هم کسی را به ما معرفی کرد در سایه همین نظام خبرگان و همین سیستمی که در قانون اساسی پیشبینی شده که نسخه بدل امام است و روز به روز صلاحیت او و رجحان او بر اقرانش روز به روز بیشتر شده. پروردگارا تو را به خون سید الشهدا قسم میدیم این رهبر عزیزمون را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات محفوظ بدار، همه خدمت گزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، به ما توفیق قدردانی و شکرگزاری این نعمت مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.